شو سوالی داشتید ها؟ یا پرسیدید؟
من تمام ایسی بستید
آه
بس انسان بس انسان بود.
ببینید، در واقع حالا این تیکه که گفتیم غریزه و فطرت، در واقع چی گفت فرداش اینه که به تعبیری که آقای متحده به موازات هر احتیاج طبیعی که محتاج بساطت امور نفسانی است، در حیوان یه میل، یه غریزه قرار داده شده که این غریزه دوتا کار میکنه: یکی وجود اون نیاز رو اعلام میکنه، دوم اینکه مسیر تأمین نیاز رو هم در واقع بهش چه میکنه. یعنی مثلا ما میگه مثلا بچه شیر مادر خوردن غریزیه. غریزی یعنی چی؟ یعنی هم اعلام میکنه من گرسنمه، همین که میگه که آقا باید اینو بخوری نه هر چیزی رو بخوری، یعنی این مسیر رو براش قرار میده. او رو نوشتم وجود احتیاج اعلام میکند، او رو برای رفع احتیاج مذکور حرکت میدهد و هدایت میکند، میگه برو این اینجوری بکن، برو به شیر میگه برو آهو بگیر، به آهو میگه برو علف بخور، به شیر نمیگه برو علف بخور. این خود اون غریزه اعتباره داره چی دست. این که این غریزه به قولای متعالی نیمه آگاهانه است، یعنی کاملا تو فاز آگاهی نیست، برای خروجیش به فعالیت التزازی. اما همین وقتی که میادش توی افق انسان، دیگه مفاهیم ذهنی اعتباری وارد کار میشه و اینجا اعتبارات دیگه کاملا، یعنی اگه اون اعتبار توی حیوانم باشه، یه گونه ای هم غریزه است. در واقع غریزه اینو میگه، اما این غریزه هم با ذهنش داره کاری میکنه، برای همین است که خطا میکنه. یعنی اگه غریزه محض باشه، غریزه محض که نمیتونه خطا بکنه، یعنی کاملا یه امر فطری درونی چیز باشه، نه، او لذت میبره معنای، برای همین است که عادت میکنن حیوان. عادت همینه دیگه، مثلا با عادت چیز دیگه نمیشه بهش داد، لذت علمشو تغییر داد، به حیوان میشه آموزش داد. به خاطر چی؟ به خاطر که همین فضای دستگاه نفسانی داره. شما به درخت نمیتونه آموزش بدید، ولی به حیوان میتونه آموزش بدید، شرطی بکنید به این معنای چی. خب اما حالا انسان که بالا میشه، یه اعتبارات بسیار گسترده پیدا میکنه. چرا اعتباراتش گسترده میشه؟ من تعلیم این است که حالا یه تعلیم قبلا میگفتن که الان اضافه میکنم. قبلا میگفتم ببینید، یعنی من موقع حاملا سر روی فکر میکردم، میگفتم که ببینید قوای اصلی حیوان حس و خیاله، و مهم اینه که یاده باشه اعتبارات ما رو قوای مخیله، یعنی ساعت خیاله. توی ادبیات فلسفه هم دیگه دیگه ما یه قوه میگن قوه خیال و قوه مخیله. قوه مخیله اونجاست که داره دخل و تصرف میکنه، مثلا شما میگه اصل شاخدار، اما میگه که مثلا سوزنی هم سوزنی که الان بیاست این که مثلا این که بچه ها دوگه نیسته فلان کس آی رفیعی با قوه خیال در اینجا حاضرش میکنی، یه قوه حست نیستش اونجا. خب توی فلسفه دو تا رفتن تحقیق میکردن که متخیلی متصرف است، بعد این اعتبارت مال قوه متخیل است. خب قوه متخیله، من قبلا اینجور تو دونم گفتم چرا اعتبارت توی سامه توی حیوان خیلی محدوده؟ به خاطر اینکه پشتوانه حیوان برای قوه متخیلش حسه. از دادهای حسی، یعنی لذتی که تو افق حس برده رو میاره تو افق متخیل دستکاریش میکنه، برای همین میزانش خیلی کمتر میشه. اما انسان هم از حسش بهش داده میرسه، هم از عقلش بهش داده میرسه. من قبلا اینجوری توضیح میدادم، الان توضیحی که به نظر خودم این توضیحی رفتم سر زبان توضیح میدم که کلی کیف کرد، که میگم این به خاطر زبانه تا عقل، چون عقل هم خیلی داده نمیده، زبان است که به شدت عرصه عظیمی از اعتباریات رو فراهم میکنه. اصلا خود زبان اعتباره و با اعتبار داره کار میکنه، و همینجور پتانسیل. ببینید وقتی توضیح با این مثالی که دارم میگم بهتر میشه، واقعا این عقل یا زبانه، یعنی جنس تصرفی که داره میشه. وقتی رسیدیم به پول، پولی که الان گفتم، پولی که بعد شما میرسید پول دیجیتال، یعنی هیچ چی دیگه نداری تو عالم خارج بگی بره، هیچ چی دیگه در عالم خارج رد و بدل نمیشه، در اینا پوله. اینا عقل به معنی عقل مدرک کلیات، یا عقل به معنی اینکه زمان و افقی که پشتوانه زبان است توی اعتبار کردن. این ها رو گفتم توضیح که زبان خیلی برای خودم جالب شد. توی توحید مفضل اون برای بحث حیا داشتن کار میکردن، یه دفعه اینو بهش مواجه شدن، حضرت دو تا ممایزه بین حیوان انسانش بوده، یک حیا، دوم زبانه. حضرت هم میبره کاملا بهم بودن حیوان ها عقل اونجا اشاره نمی کنه، میبره سراغ این که بهم بودن حیوانات به هم نمیتونن معانی رو به هم منتقل کنن، فرهنگ بدن که همین مثالی که فرهنگ اینا خیلی توی توحید مفضل اینو مفصل رفته سراغش.
حالا ببین نقطه این عقل نیست دار تو فضای احادیث عقل اتفاقا خیلی پررنگه، یعنی این نگید از یکی بگید دیگه نه اول با خلق الله عقل عقل اینا شده جایی خود این عقل تو مهربیت انسان موضوعیت داره و اینجا که میخواد ممیزه انسان ایوانو بگید تو مورد خاص دارم میگم که
حدد زبانو مطرح میکنه. خب این دستگاه اعتباریات، اما بریم سراغ
حالا اون نظری فطرت اینجا بخواستم در واقع بگم و همجور دهیم هم اون نظری فطرت رو باز کنم. فقط این تصویر کلی مسئله رو من اینجا رو بکنم. ببینید اون بحثی که من مفصل اون جلسات قبل کردم از بحث همون انسان آفرینش و انسان اینا، من میخوام که این بحث فطرت پیادش کنم. فطرت هم گفتم قبلاً بهتون، فطرت رو من معنی اصطلاح در رفتنی نمیگم. کلمه فطرت هم کلماتی که هر منبری بالا منبرش کم بیاد از فطرت استفاده میکنه. این کار فطریه تموم شد. حالا چرا فطریه؟ کی گفته فطریه؟ چه فطریه اینها؟ من کاملا به مثابه یک نظریه دارم ازش استفاده میکنم. اون مقاله هم که بهتون قبلا گفتم دیگه، دو تا مقاله فطرت هست، یک اصلیش اون مقاله فطرت به مثابه نمیشه فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. گذاشتم تو گروه یا نذاشت؟ خب چی داری؟ توی سایت من بزنید کلمه فطرت تو هم سایت باید جستجو کنید، سنید دوتا مقاله رو میگنید، چند تا مقاله این دوتا که اصلی هست اونجا میادش. شو کلمه فطرت رو اصلا بزنید، یکیش اینه فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن، این اولیشه. دومه فطرت و جنسیته، کنم گفتم گامی به سوی تولید یک نظریه جنسی اسلامی. حالا این اولیه در واقع اصلی ترین بحثه. تو اینجا من گفتم به مثابه یک نظریه دارم استفاده میکنم، نه به مثابه یک کلمه در رو. حالا میگم نظریه یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم توی دعواهای تئوریک، دعواهای نظریه ای، من میخوام بگم این دلالت داره و دلالتش هم اومدم تو چهار تا پنج تا دعوای مهم غربی رو مطرح کردم. گفتم غربی تو این موضع انسان شناسی این دعوا رو دارن، من میگم با نظریه فطرت این دعوا این خروجی درسته. این گفتم بهتون دیگه، من 20 سال قبل میخواستم رساله بگیرم نگفتم بهتون؟ نکته که میگم به درد رساله نویسیتون هم میخوره، حالا نه که نیستن ضرر کنن بعدا بگید که گفتیم و دیگه دو من این دوباره تکرار نکنم. توی رساله بهتون گفتم موضوع مهم بر ندارید، اینم نگفتم براتون. آقا برای رسالت این توضیح سر این مقاله فطرت هم دارم میگم به شما و توضیحی که تو دکترای کسی من گفت خیلی توضیح خوبی بود، میگم به شما میگم چون ارشد گوش نمیدید دکترا معلومه گوش بدید، ولی حالا من فقط میگم گفته باشم که رفع مسئولیت شده باشه.
یه بار کجا؟ یه بار توضیح رساله
نوشتم. سطح
سطح اراده.
ببینید اون که میگم گوش نمیدید شما اینه که تو رسالتون دنبال این که یه مسئله مهم حل کنید نباشید. اصلا دنبالش نباشید. چی؟ کلن اصلا دنبال حل کردن یک مسئله مهم که ما قالب میری یه مسئله مهم حل کنیم که اگه مسئله حل بشه نصف مشکلات عالم حله، قالب میگنیم یه مسئله اینجوری و اصلا دنبالش نباشید. من تجربه خودم دارم میگم، من ارشدم دنبال همین بودم. مثل همه موضوع من سنت تجدد از گاه شهیدتریه، یه کلمه شهیدتری میداریم آخرش بیم من که خودم نمیخوام بگم درست سنت تجدد مسئله سنگینیه، ولی من که نمیخوام شهیدتری رو حل کنم، من میخوام آرامونو بخونم حل کنم. من 19.5 گرفتم دفاع کردم، نیم نمره که از من کم کردن به خاطر اینکه خیلی پر رو بودم. من با مداد نوشتم، همون مداد رو کپی گرفتم دادم دست اساتید، گفتن این خیلی پر بود. جلسه گفتن زیاد دفاعی کن، آخه با مداد شو علم مداد به استادت بدی فوش بد نمیده، یعنی حالا تایپ نکردم هیچی، با مداد نوشتم خودکار تا چون داشتم تونتون میمیشم دیرم شده بود کاری داشتم باید سریع دفاع میکردم. بعد دیگه اون دست نویسا رو همونجور کلم دادن بهش و اینا تو جلسه گفتن خیلی خوبه ولی به خاطر این کارش یه نیم نمره کم کنیم خیلی فرمول نشه. بعد گفتن بیا چاپش کن، من گفتم که چون عجله نمیشه 10-20% باید اصلاح کنم. 4-5 سال بعد گفتن بیا چاپش کن، گفتم 4-5 سال بعدش سال 77-78 بود من دفاع کردم، 4-5 سال بعد گفتم بیا چاپش کن، گفتم که 30-40% باید اصلاح کنم. الان بهم میگم بیا چاپ کن، میگم 90% شده 95% باید اصلاح کنم. چرا؟ آره چرا؟ به خاطر اینکه سنت تجدد یه مسئله خیلی بنیادین و سنگینه، 150 سال 200 سال مسئله مهم کل روشنفکرای ما بوده. من دانشجوی ارشد یه فهمی از سنت تجدد داشتم. حالا درسته اسم شهید تحریری بالاش گذاشتم، ولی در حد فهم خودم رفتم تو آثار شهید تحریری و با این فهم الان که نگاه میکنم میبینم یه حرف خیلی بی‌مزه‌ای زدم، حرف بنیادین جدی محکمی نزدم. بله حرف شهید تحریری که دارم گذاشتم. شما سوال کردید، نمیگم نظرم با شهید تحریری متفاوت شده ها، میگم اصلا فهم مسئله سنت تجدد این بود که من اینجا نوشتم، یا این چیه کلیات ابوالبقاست مثل اغلب رساله که افراد می‌نویسن و بعدش، یعنی خود آدم وقتی رشد میکنه میبینه چرت و پرت نمیشه متناسب با رشد. برای یه دانشجوی ارشد بعدش 20 داد، ولی برای یه کسی که بخواد این حالا این گفتن پرانتز یکی دیگه هم بگم، اینو فکر کنم استادمون از قول آقای بهجت نرم کرد تو ذهنم، اینه ممکن اشتباه کنم که گفته بودنش ما تو نجف که بودیم یه طلبه بود، طلبه خوش فکری هم بود، این کفایه رو که خونده بود یه اشکالاتی به آخوند بزنش رسته بود، فرشته بود یه کتابی نوشته بود در نقد کفایه. خب این استادی هم مثلا باش بودش مثلا تشویقش میکرد آره خوبه مثلا تحمل کنید، میگه خوبم فکر میکرد، ولی شما نقد کفایه توی حوزه به قول آیم تحریر حوزه ای که اون کفایه رو چارلا بلدن، شدید این جمله آیم تحریر میگه کفایه رو چارلا بلدن، یعنی چی؟ یعنی خود کفایه رو بلدن، رد کفایه رو بلدن، ردش رو بلدن میشه سلا، ردش هم بلدم شه چهارلا، خودش یلا، ردش دولا، ردش سلا، ردش هم شه چهارلا. میگه تو کفایه که چهارلا کفایه رو بلدن شما نقد بکنید تازه رد یلا گفتی. این منده خدا ناشیگری کرده بود اینی که نوشته بود و چاپ کرد داده بود دست مراجع اون زمان اساتید، اونا رو خونده بودن، گفت این خب معلومه سطح خیلی پایینه، وقتی شما کتاب میدید دست یه نفر سطح خیلی پایین میشه دیگه. میگه این منده خدا رشد کرد اومد بالا، بالا اومد، هر وقت صحبتی از این مطرح شد همون که نقد کفایه نوشته، برای این استاد توصیه کرد خیلی عجله نشه باشید مطالبتون رو نشر بدید، خودتون 10 سال بعد 20 سال بعد میخونید، خودتون به خودتون میخندید، بعد حساب کنید حالا یه استادی وقتی یه بار به شما خندید بعدا شما رو جدی نمیگیره. این به نظر میگم من چاپ نکردم کل خدا رو شکر کردم، این بود دکترا من می‌خواستم مسئله فطرت رو بردارم، خدا رو شکر می‌کنم، خدا رو شکر می‌کنم نذاشتن، این موافقت نکردن. یه استادی اون موقع بعد از اینکه موافقت نکردن، اینکه استادی بود فامیلم بود رشته علوم سیاسی هم بود ایشون، ولی آدم ملایی بود، بهش رفتم مشورت کردم که من می‌خوام اینجور رساله بردارم، یکم توضیح دادم بهش، گفت ببین اون ایشو گفت، البته من خیلی چیز میگم و خیلی مؤدبانه گفت، من خیلی لوری میگمش که یه موزه بزرگ و آدم بزرگ باید برداره، آدم بزرگ هم یک دفعه بزرگ نمیشه، تو فرایند بزرگ میشه، تو به جای یه مسئله بزرگ برداری یه مسئله خیلی کوچیک بردار که بزرگان سرش فکر کردن، بعد این مسئله رو همه اقوال بزرگان رو ببین، برو با جنگ بزرگان، برو با بحث بزرگان، تو این یه مسئله رو اگه تونستی حل کنی فردا دومی حل میکنی، پس فردا سومی حل میکنی، وقتی که 10 سال 20 تا 30 تا مسئله حل کردیم میتونی بری مسئله بزرگ حل کنی. که من میگم خداشو من رساله دکترام بحث تشکیه وجود بود، دو تا سوال واضح هم داشت، یکی نظر منای مولا صدر وقت شخصی یا تشکیکی، دو اینکه تشکیه طولیه یا عرضی هم داریم، این دو تا مسئله بود. از مولا صدر تا اون روز که دفاع کردم همه اقوالو دیدم، همه رو دیده بودم و کتاب بعد از چند سال گفتم بیا کتابش بخون بکن، خوندمشتم نه حرف حساب زدم گفتم کتاب شد 7-8 سال قبل بود که دانشجوی ما بودش که با آقای عبودیت هم رساله‌ای داشت، بعد یه مطلعی من بهش گفتم، این رفت با آقای عبودیت گفته بود سوزنچی اینجوری میگه، گفته این سوزنچی ملاه، گفتم من خدا نمیدونم که من ملا نیستم، فقط یه دونه کتاب رو نوشتم، اون کتاب رو احتمالاً دیده بودن، من که چیز دیگه ندیده بود که آقای عبودیت بخواد بگه سوزنچی ملاه، احتمالاً اون کتاب وحدت وجود من رو دیده بود. بعد الان که نظرات فلسفیم عوض شده کتاب میخونم میبینم حرف بیخود نزدم، البته حرف غلط زدم ولی یعنی مبدا عوض شده، ولی وقتی دارم استدلال میچینم میرم جلو حرف حساب زدم. این بخاطر بگم چرا؟ بخاطر اینکه یه مسئله خیلی کوچیک بزرگان معرفت سرش دعوا کردن حرف زدن، یعنی از ملا صدر تا امروز هر فیلسوفی سر این حرف زده، برای من هنوز شیشه رو دارم تمام این کتاب این تیکه رو کامل من دیدم. خب این دیگه حالا فطرت و من می‌خواستم رساله بردارم، خوشبختانه ردش کردم، سال 80 و 70 مثلا 8 من وارد شده داشتم، احتمالاً 80-81 پروپوزال دادم دیگه، احتمالاً 80-81 الان میشه چند 20 سال گذشته، 99 فکر کنم این مقالم چاپ شد، الان که میخونم اینم حرف حساب زدم، یعنی این 99 نوشتم 2-3 سال دارم درس میدم، امسال دوباره قبل از این درس شروع کردم خوندمش، نه
اون فطرت جنسیت هم یک دو تا پرش داره، یعنی خودم میدونم یک دو زیرابی رفتم ولی فطرت هم خوندم، نه هنوز از موازم برنگشتم، دو سال گذشته برنگشتم.
20 سال دیگه
چی؟ 20 سال دیگه اینو برگردم؟ نه مثلا اون بگم مال اون کار چیزه، مثلا دکترم الان با اینکه مبنام عوض شده نمیگم کتاب ضعیفیه، یعنی میگم هنوز میگم اگه تو بعد وجود کتاب خوب بخونه کتاب من ارزش خوندن داره، بر مبنای صدرایی ها، نه بر مبنای امام، بر مبنای صدرایی ها اونجا خوب رفتن.
الان فقهی شدی
جما؟ فقهی نه، تو فضای فلسفی برخی مبانی باشه، اون اوسعیت واقع از وجود خودش یه مبنایی که خیلی بحثا رو تغییر میده. استاد
ببخشید این که برنامه بحث نشوش و اینا رو کاملا میفهمم که
چیو؟
که فرمتون گام اول مسائل سخت بر نداره، ولی خود این که آدم مثلا از الان روی بعضی از مسائل کلیدی
ببینید، من که میگم 20 سال کار کردم، 20 سال نرفتم کار متمرکز علمی آکادمیک بکنم. مسئله فطرت از قدیم مسئله من بوده، به تواتر مطالب مختلف ای تو ریش ذهن من کاشته شده. اینم که شأن نزول مقالاتش نگفتم به شما، شأن نزولش اینه که من مناظره همجنسگرایی با آقای آرش نراقی داشتم، فکر کنم 97-98 اون سال است، مناظره با ایشون داشتم. اونجا که میخواستم بگم در واقع مسئله این بودش که همجنسگرایی انحراف اختلال و ما یه وضعیت اصیل داریم.
چون مدافع دیگه.
چی؟ مدافع همجنسگرایی. ایشون آره. من مناظره کردم. من که مدافع نیستم. آره. اونجا هی میخواستم از بحث فطرت استفاده کنم، بعد که میگنم فطرت خودم میفهمیدم، وقتی میگه فطرت همین میگن کلیت ابوالبقا. بعد دیدم بعد این من بکنم یک کار علمی، خواستم بشتم یه مقاله صدر همجنسگرایشو، چهار تا مقاله اول اونم خود فطرت رو دوزی دادم، مقاله دوم خواستم بگم دلالت فطرت تو جنسیت چیه، مقاله سوم و چهارم است که حالا اگه این دلالت رو جدی بگیریم همجنسگرایی تبیینش چی میشه، یعنی یکی از تبیین حقوقی کردم، تبیین رفتاری کردم.
اون تو بعدی رو نمیشینم.
چرا؟ چهار تاشو نوشتم. نمونده این دو تا رو که دارم چیکار می‌کنم، چون برای شما نمی‌خوام جنسگرایی بگم، برای شما می‌خوام فطرت رو بگم. اون فطرت و دلالتش تو جنسیت به نظرم دلالت مهمی، البته الان میگم مقاله جنسیت هم زیرابی رفتم، یعنی برخی بحثام الان کامل‌تر شده، بخوام دوباره بنویسم یه پله بالاتر از اون می‌نویسم، ولی برخی عناصرش هموناست، یعنی ساختارش عوض نشده، حرفم توی ظرایفش دقت کردم. حالا این حرف طولانی برای اینکه این بحث فطرت که دارم میگم، من ادعام اینه که مقاله خوبیه، خلاصه ادعا دارم سرش. ببین نقد کنید و اگه نقدم بکنید، نقد واردی باشه، نمره خیلی زیاد بهتون میدم، اگه شما نقد بکنید که وارد باشه، یعنی میگم که جای تعامل داره، یعنی گفتم من زیرابی رفتم، حتی زیرابی منو بگیرید بگه اینجاش زیرابی رفتی، زیرابی یعنی ممکنه منظور زیرابی اینه که مدعا درسته اما دلیل شما رو مدعا نمیرسونه، زیرابی میدید به نتیجه میرسی.
جایزه رو معین‌تر کنید.
نه نمره من اینجور وقتا اینقدر به وجد میام نمره بالا درستایی میدم، یه بنده خدا بهش 22 دادم، گفتم دو نمره من طلب داره، هر وقت دیگه من درس داشتی بیا دو تا بگیر. نقدی نوشت به تون امتحان پاسخی من داده بود، دو سه در حرفه من نقد کرد، نقد خوبی کرد، چون نقد خوبی کرد گفتم ببین تو الان نمره 22 هست، دو نمره من طلب داره، اگه یه بار دیگه من درس داشتی دو نمره من بهت میدم. خب تو برقه نمیشه میزنم 22، توی برقه نمیشنم، توی چیز نمیتونم، سامانه جا نداره 22. خب ببینید فطرت که دارم میگم از خود کلمش استفاده کنم، ببینید کلمه فطرت ماده فطره، فطره یعنی چی؟ فطره شکافتن و ایجاد کردن نیست که بی سابقه باشه، یعنی اون خلق بی سابقه، اون پدید آوردن شکافتن، معنی که اون چیز دیگه معروف میگن ابن عباس داره میگفت من نمیفهمیدم فطره چیه تا دیدم دو تا عرب با هم دعوا کردن، یک گفت انا سر یه چاه دعوا شد دنبال کیه، این گفت انا فطرتها، چاه من حرف کردم و ایجاد کردم، یعنی اون شکافتنی که ایجاد. ماده فطره به معنی اون آفرینش بی سابقه چیزه که خدا البته فاطر السماوات و الارض، فقط فطره در مورد انسان به کار نرفته. کلمه فطرت به خاطر وزنشه، وزن فعله دلالت بر چی داره؟ دلالت بر نوع خاص داره، جلس تو جلست عقل، مثل نوع نشستن، نوع فطرت بر چی میشه؟ میشه یه آفرینش از نوع خاص، کلمه فطر بیشتر از این دلالت نداره.
شما خواستی که
بی سابقه بودن آفرینش بی سابقه که خیلی هم بی سابقه دو تا ویژگی داره، هم بی سابقه است هم خیلی خاصه، یعنی همه آفریده های خدا بی سابقه است.
خاصه از کجا میاریم؟
وزن فعله، وزن فعله یه نوعه، این نوع،
این نوع مثلا میگه فطرت الله،
یکی از نور خدا،
فطرته که خدا ایجاد کرد، فطرت خدا خدا که نیست، آفرینش خلق بی سابقه ای که خدا به نوع خاص رقم زد. ببین من از اینجا دارم استفاده میکنم، کلمه فطرت رو برای انسان به کار میبریم، چرا میگیم فاطر مثلا مفتور، گفته فطرت، فطرت الهی بشر، نه مفتور الهی بشر، همه خلایق مفتور الهی هست، اما این یه فطرت خاصی است، فعل است، فطره بر وزن فعل است، فطرت خاص. ولی من تأکید میکنم نکته کلمه فطرت این خاص بودنه. به لحاظ تصویری اگه بخوام بگم، ببینید تفاوتی که بحث من تو فطرت با بحث دیگه داشته باشه، اگه داشته باشه، این است که من میگم ببینید این نبات، این حیوان هنش ساده است، اون محل اصلی بحث من این است که انسان اینه، انسان این نیست، یعنی فطرت اون نوع خاص آفرینشی است که ظرفیت بی‌نهایت هم در پایین هم در بالا ایجاد میکنه. بدیهای انسان هم به فطرتش برمیگرده، بدیه اصلیش، ولی که بدیهای به حیوانیت داره،
پایین
یعنی بدیه ها، پایین منظورم نموده پایین بالا بدیه. فطرت دو تا نکته داره، یکی ظرفیت بی‌نهایت، دوم جهتگیری مثبته. یعنی هم ظرفیت، یعنی فطرت نظریه نیست که فقط خوبی های بی نهایت رو شرح بده، فطرت نظریه است که هم خوبی های بی نهایت هم بدی های بی نهایت رو شرح میده، و البته فطرت انسان یعنی اون جهتگیری مثبت، یعنی این توش تو هست. به خاطر این جهتگیری مثبت غالبا کلمه فطرت تو ادبیات مثبتش به کار میبرند.
یه مثبت نه بدی،
چرا تو انسان شناسی دارم میگم، چراش تو آیه احادیث در میاد؟
نه
دو تا ویژگیه،
اون شکل بالایی نیست.
چی؟
شکل بالایی نیست.
نه نکته هم یعنی شکل بالایی نیست، همین شکل پایینی هست، اما شکل پایینی جهت دار، بی جهت نیست.
سو یعنی فطرت انسانیه که میتونه انسان رو بر هم عزل کنه؟
آره اتفاقا همین میخوام هم جوازش بشن. یعنی تحلیلی که تو خیلی فضای رایج ما هستش این است که بدیه ها رو به حیوانیت برمیگردن، میگن خوبی ها به خاطر فطرت، بدی ها به خاطر سبوعیت و شهوت و اینا هست، شهوت و سبوعیت و اینا ویژگی های ایمانه. در حالی که اگه اینجور بود، من میخوام اعتماد این با توضیح من این نوعی معنی دار میشه، اولایی که کل انعام بل هم ازل، در حالی که اگر فقط به خاطر سیز بیدون شد اولایی کل انعام دیگه نشد بر هم ازل. این کر رو بعد رو گفتن؟
نه
استاد داشتی میگفتش من کر رو، من کاف تمثیل زمانی فهمیدم که اصلا کر برم. چرا؟ به خاطری که میگم من به خاطری که خیلی سر کر برم دوست داشتم، حدیثه که میگم من زار قبر عبدالعظیم بری کمم زار و عبدالله موزید درستیم عبدالش عبدالعظیم، وقتی اصلا کر برم فهمیدم این کر یعنی چی؟ شما دل از این دارم کربلا، نه خود کربلا، من کربلا زبان که من دفعه رفت کربلا. حالا میخوام بیام این کرد اما
تاب شد یه زرگه بشه این آمایت
علم بشه کس
کل انعام کش کمتره، اما بل هم از هر کر رو میاره بالاتر. سم یک کل هجاره او اشد و قسمه، یعنی انسان به لحاظ بدی از حیوان بدتر است، به لحاظ وقتی برمیشه ها میتونه برمیشه، یکی کل انامه، یکی برمام ازله، یکی کل هجاره است، یکی اشد و قسمه است، یعنی به لحاظ قصابت از سنگ بدتر میشه. بدترش چیه؟ بدترش این است که فطرت پتانسیل بی‌نهایت بدی دارد، همون برای همین است که جهنم با آدم پر میشه با حیوان، همون گونه که اوج بهشت با آدمه، اوج جهنم هم حزیز جهنم هم با حیوان. این معضلی سالا تو خیلی دور اجتماعی این سبنه داره، یه سبنات ساده شو بگم برای شما این است که ما چون اینجوری انسان رو تحلیل نکردیم، توی
مسئله اهل سنت گیر کردیم. ببین شما تو فضای اهل سنت راحت میتونید، راحت معنی تاریخی دارم میگم، که خلاصه نشون بدید معاویه آدم خوبی نبود، اما همچنان گیر کردید تو نشون دادن که عمر آدم خوبی نبود. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی معاویه رو داری تحلیل میکنی تو حقوق حیوان تحلیل میکنی، تو حقوق حیوان راحت شد تحلیل کرد، آقا منفعت طلب بود، جاه طلب بود. حالا میره سراغ عمر، آقای منفعت طلب بود، بچه ها سادیسیست بود، جاه طلب بود، بچه رو حکومت بچه خودش کرده هست. مشکلش چیه؟
حیوانیت.
حیوانیته؟
نه بگه این حقوق حیوانیت گفتن.
خب میدونم مشکل عمر چی بود؟ تو نگاه ما عمر بطری یا معاویه؟
عمر.
چرا؟ میگه نه سادیسیست بود، حکومت رو بچه خودش نداد. گفت تو دیدی دیگه داستانشو، گفت تو به درد نمیخوری، تو اصلا حرفش هم نزنی، یکی بهش مطرح کردی، گفت اصلا چی بلد نیست، خلافت مسلمی رو بدن دست این بچه زاویه خراب بکنن، چه آدم خوبی. تو احادیث چی میگن در مورد چیز؟ میدونید؟ اینا رو چه تحلیل میکنن؟
جمعه؟
اصلا مشکله اینا با اهل بیت چی بود؟ کدوم بریم؟ جاه طلبی بود؟ قدرت طلبی بود، منفعت طلبی بود، شهوت بود. ما کلا میریم شهوت قدرت. خب شهوت قدرت معاویه رو شهر بدی. عمر شهر بده. این چه شهوت قدرتی که اینقدر سختگیری میکنه، اینقدر مواظب اجرای شریعت، اینقدر نمیدونم
چنگ میره.
بریز به پاش خودش نمیکنه. کاوزاش بریز به پاش میکنن میگیردشون. چی میگن حدیث؟ حسد. حسد ویژگی 100% انسانی. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ما این نحن محسودون. حسد یعنی چی؟ شما عمر رو با جز با حسد نمیدونی شهر بدید. ببین حسد یعنی میخواد علی زمین بخوره ولو خودش نابود بشه. حسد اینه دیگه. حسد میدونی حسد با غیرت فرق داره. غیرت میخواد یه چیزی داشته باشه، نمیخواد دیگران به حریمش تجاوز کنند، محدوده برای خودش تعیین کرده، میگه توی این محدود ها نباید، حیوانات غیرت دارند، شیرها محدوده که دارن شیرگی رو به اون محدود وارد بشه، خروس غیرت داره. اما حسد میگه اون حسد داستان مستقیل شدید دیگه، که طرف اون همسایه داشتش، اون همسایهش خیلی آدم خوبی بود، هرچی براش بودن نمیشد، بعد یه بار اومد غلام خودش رو خواست، گفتش که میبینیم بالای پشتمون تیرا، گفتش که من همه اموال رو بهت تو میکنم، تو هم آزاد میکنم، فقط شرط داره کاری باید انجام بده. خلاصه شرط شروع می‌ذاره که آخه شرط چیه؟ میگه چی بریم بالا خونه همسایه سر منو می‌بری. میگه برای چی؟ میگه چی؟ اینجا خونش که بریزه افراد می‌میرن. به این محکوم شهر میگه خونه این بوده، این کشته. میگیرن اینو پوزا سرش می‌کنن. من حتی کنه زورش کنن نشد. اینجور این قلاوان هم میگیره بود. این کارو میکنه بود. بعد میتو چند تا شهر برو بیمون بعد برگرد دیگه تموم شده. بعد میگه شهر اینو گرفت گرفت قاضی لو میراخش. میاد داستانی بود. ولی نکته اینه طرف خودشو میکشه که او یکی رو زندان ببرن. حسد اینه. توی حسد شبیه این داریم اون چیزه سعد سعد نداره چیه میگه که پدر مصادر میرسه که من متکلم زبردستی هم تو شیعه، هیچ که حریم من نشد تا این که با یک چیزی از تو بحثه را افتادیم باش کنیم بحث کردن به من گفتش که اون هما عبرک اومد اصلا ما توان او کرهن نو باخت هم من شکست رو اصلا ما توان او کرهن اگه میگفتم توان خب توان اسلام آوردن چی میگی شما؟ ایمان داره دیگه. اگه میگفتم کرهن زمان مکه بود توجیه نداره تو مکه اینا به زور کسی ایمان بیاره. حالا چی پاسخ میده؟
نفاقا
بل طمعن به حدس قشنگی دیگه مدل ماسه رو تحفظ کن. طمعه نه طمعه مورچه ها طمعه مورچه هست نه طمعه یعنی چیه؟ اینا با کتاب های آسمانی میدونستن این پیامبر در آینده باشه، از حالا تو اوج عصرت چیز میکنن که 20 سال 30 سال دیگه ما میخواییم یک کاری بکنیم. برنامه‌ریزی دراز مدت کاملا انسانیه. ها اینا پیشبین چیه؟ جاره که یه جمله داره عمر چیه؟ کتابه مهم انسانت داره میگه که هیچ وقت مثل جریان تو فتح مکه است که فتح مکه که دور اول که میدن دو اینا نیپذیرن و اینا برمیگردن چوله و دعیبیه میگه هیچ وقت مثل امروز در رسالت پیامبر شک نکردن. خیلی جمله قشنگیه. من این برزار هیچ وقت مثل امروز در رسالت پیامبر شک نکردم. یعنی از اولش من با یه اطلاعات دیگه اومدم. هر آن دو مسلم شد همه جا رو بگیرد. صلح حدیبیه تموم شد دیگه. تو صلح حدیبیه همه نامی شدن. گفتم هیچی تموم شد. ما اومدیم برای یه چیزایی. صلح حدیبیه رو خواهد پیامبر کلن کتا اومد. هیچ وقت دوشن نکردم. خیلی قشنگ میگیرم. یک کنار هم. تموم شد؟ ببین یعنی یه افق دیگر است. این افق حیوانیت نیست. حیوان تو اینجا نیست. انسان است که میتواند بی‌نهایت بد بشه. بلوشو؟ خب ما هم حرف این است که فطرت با این افق بریم جلو. ما میگیم به لحاظ انسان شناختی تلقی که من خدام نیست تلقی غربی حیوان داروینیه همینه یه ذره دوربر خودش همونه دیگه بیشتر همونه تلقی داروینی همه حیوان است. ما میگیم نه یه نفخت و فیم روحی داره اما نفخت و فیم روحی شاهد قرآنی همون گونه که نفخت و فیم روحی همه میفهمند اوج بهشته همونجا میگه لعلن جهنم این کارم انتبرک اجمعی همون تو اول آفرینش آدم داره بحث جهنم میگه اینا دیگه نستن بحث میکنم سوره اعراف و اینا سوره اعراف همین داشتی اونجا که با شیطان بحث میکنه نگفتم یاد نه ببین هم قال اخرج منها آیه تقریبا 18 است فکر کنم ما کم شیم ضعیفه قال اخرج منها مدعوما مدهورا بعد اینکه میگه لاتین همه بین ایدی همه خلفه اینکه رو بحث کردیم میگه که قال اخرج منها مدعوما مدهورا لمن تبعك منهم لعملن جهنم منكم اجمعين بعدش میگه یا آدم از خود انتبه زوجو کل جهنم یعنی همین آدم وارد بهش نشده همین اول آفرینش که آدم هنوز شروع نکرده کارشو میگه من با پیروان تو از اینا جهنم قول میکنم با همین آدم یعنی همون اول آفرینش داریم میگه این نفخ توفیه مرویی که من کردم پتانسیل انحراف هم توش قرار دادن و توی شیطان اینا رو معرف کنی همه تو رو پر میکنم به جهنم همه شد؟
بله این شیطان تحلیل رو تبیین تحلیل حیرت انسان ها رو چیزش تحلیل تحلیل در میگه آبا اینکه قضیه انسان که بهشون اینه انسان این وجود مرکب و این وجود مرکب تشکیل شده در وقت به تربیه شما به تربیه شده تربیه یه من علوی داره یه من صفتی داره
باید.
من علویش در واقع شریعت در واقع کارکر شریعت کلا اینکه میگه چکار بکن این من علوی رو حاکم بکن برای این من صفتی و اگر اون من صفتی در واقع حاکم بشه اون فضایی هستش که واقعا شهوت غلبه میکنه
شما خواهم این بیشتر از این حرف من یکی من سفلیس غلبه کنه معناش اینه که شهوت غلبه کرده یه افق شهوته
شما الان من الوی و من سفلی رو میگید فطرت مجموع اینا فطرت
آره من میگم این نوع خاص آفرینش خدا
فاهمی بیشتر میشه
این نوع خاص آفرینش با هم اقتضای بی نهایت خوبی دارد و اقتضای بی نهایت بدی اما جهتگیریش خوبیه ببینید این آیه دقت کنید شاهد این بحثم جهتگیری فالهمها فجورها و تقواها دو تا نکته دارین آیه یه نکتهش این است که هم فجورش رو گفتن هم تقواش رو گفتن این نکته اول یعنی بی نهایت طرفینی نکته دوم که این طرفش فجورشه این طرفش تقواشه یعنی در حالی که دو تا بی نهایت رو میگه بعد خوب بودنش هم داره میگه این فجور اینه این تقوی این دیگه داره دیگه فجور یعنی از چیز به در رفتن
با هم تو بیان میسازه یعنی با هم بیان من هلوی و من سلوی
من ممکنه من سلوی سن کنم اگه من سلوی رو بگه قلبه شهوت بر عقل میگم کم گفتی یعنی این که قلبه شهوت بر عقل یه حدی از انحراف انسانه همون عقل شیطانی انسان اصلا شهوت هم دیگه نیست چرا او اعتبار در همین بود یعنی تو فضای اعتباری ها به حدی میره جلو که دیگه شهوت نیستش این گدایی که به خاطر گرسنگی مرد شهوتش بود یا غضبش بود یا غلبه اعتباریات درش به حدی بود که اینو کشت منظور من اینه یعنی شما نمیخوام بگم فقط غلبه شهوت و غضب یعنی اگه شما تو غلبه شهوت و غضب اداره اینجا میشید بگی بعدی ها رو من اینجا شهر میدم یعنی خوب وسط شده اینجا خوبی اینجا بالاست برای همین حیوان ها بدن چی گفته حیوان ها بدن؟ من نقطه اینجا میذارم حیوان ها بد و خوب دارن شما حیوان خروس غیرت داره خوب بی غیرت غیرت یه صفت است که تو حیوان ها هم هست خوب بد داره سگ وفا داره گربه بی وفاست اینه که میگن تجربی ها میدید که همین خوب غیرت بی غیرت سگ با غیرت چی خیر
یکی خروس و اون این بی وفا اون وفاس کاملا هم تجربیه، یعنی شما سعی بو یه مدت نگه دار بعد برو جای خیلی دور رهاش کن، بعد میگرد دار سراغ شما یه سر سعی اما گربه نه گربه بی خیال چیز نیست، یعنی بعد سگ از انسان حمایت میکنه شما یه کگش خوبی کنی چجور از دفاع میکنه، یعنی وفاداری و بی وفایی وفاداری انتخابی اون فوق حیوانیت هنوز ولی که خوبه
مثلا من یه خوبتی تو اونها انتخابیه که بخوایم یه خط بزنیم
انتخابیش یه بحث دیگر یه خوبت خوبت هست یا نه این دعوی که ها تو فقطه و اخلاق هم واردش بشن آیا واقعا وفاداری خوبه و بی وفایی بخ یا نه
به
اقتضا واقعا وفاداری خوبه اما این خوبه تو این حیوانه این بعد تو یکی حیوانه ما میگم غریزی به امرام غریزی که تو فطرتش هم هست برای مثل شما توی بعضت بوشه ها شدند آیا حیوانات هیچ حساب کتابی ندارند؟ خاطر اول اون کلام ما اینکه انسان حساب کتاب داره قطعیه اما دلیل نداریم حیوان حساب کتاب نداشته باشن اون برش باید اثبات کنیم شما آیا که میگه ازن بوشه ها شدند ما من تایریتی رو بکنه های الا اممون امثال کن ما فرد نافل کتاب ها منشن اونا امت هم یعنی شما اگه میگی اون هیچی نیستی اما نکته من این است که با این که نظر من این است که اونا حساب کتاب دارن اونا رو برای خوش چیز دارن اما افقشون تا یه جا بعدی میره بعدشون تا یه حدی میره جلو از یه حد دیگه گذر نمیکنه نمیتونه گذر کنه ظرفیت اینقدر بدی نداره حیوان درنده است درنده میدونی چیه دیگه درنده نیست که یک حیوان رو میدره درنده گل به درنده است گل اگه به گله بزنه تا جایی که خسته بشه تیکه میکنه وقتی خسته شد بعد میبینه میخوره برای گربه گله دارن 50 تا 100 تا گوسفند نابود میکنه چوبانا میگن که چیزه اگه پلنگ به گله زد بکش کنار سرکتا جمع کن یه دونه گوسفند چوبانا در داره بر نداره پیچار اما گرب زد با سگات بری به جنگش چون این ناکارت میکنه گوسفند داره اینقدر میزنه خسته بشه میذاره میره خب این درنده اما درندگی انسان قابل مقایسه نیست یه نکته است که بود همچنان درنده خوبیه اما اونی که یعنی میدونی چه این بدیه رو این بدیه آیه خیلی قشنگ داره اولی من آقای پناهیان این نکته رو توجه داد من توجه کردم قبلش من توجه نکردم به آیه میگه که خالدی رفیها جزاء به ما کانو یک سبون تو جهنم تو جهنم خالدی نفی را یک سبون بزنم شب یه عملی وجود بزنم یک سبون تو این آیه بعد میگه این آیه یستن به او نکه احقون هو قل ای و ربی از تو طلب نبع میکنن نه یستخ به او نکه نبع خبر خیلی مهم رو میگن یه سوال خیلی مهم خبر خیلی واقعا اینجا چی دیه؟ بگو به پروردگار خودم قسم آره یعنی کاری میکنند که خروجی این کار جوابدانگیه تو جهنم یعنی این بدیه آخه مگه میگم اشکالی داره دیگه میگم اما این طرف 20 سال 50 سال گناه کرده اصلا 50 سال تو 50 سالش فقط بمب اتم زده چقدر بمب اتم زده میگه آقا 1 میلیارد دادم کشته 1 میلیارد طرف بکشیدش هر بار که کشید 100 سال طول بکشن دوباره زنده بشه مثلا میشه همه 100 میلیارد نمیشه بی نهایت یعنی شما برای درنده خویی خصلت محدوده بنا نامحدودش باشه من این دارم میگم نظر این نامحدود اینه یعنی کسی درنده خویی میکنه فوقش 1 میلیون نفر کشته با شکنجه هم کشته 1 میلیون بار با شکنجه اینو بکشید قیامت هم پد نداره که میگیم 100 میلیون سال اینو کشتن بعد چی؟ این باز توجیه نمی کنه اما میگه یک کاری کسب کردن جزای کسبشون جزای عملشون جاودانه است به آدم باور نمی کنن میگن مگه میشه آدم یک کاری بکنه ما به ازاش بی نهایت باشه این تو افق فطرت اصلا افق حیوانه جواب بدید یعنی تو یعنی
چون مثل افق حیوانی هست؟ حیوانی هست
چون حیوانت محدوده
حیوانت به معنی حیوانت محدوده
برهم ازل
همون که برهم ازل دارم که نشون میده یه ساحت دیگه نیم انسان هست که ساحت حیوانی نیست ازل از حیوانه من دارم میگه اتوان برهم ازل شاید بس منه میشه این حیوان انعام این میشه کل انعام میشه اینجا انعام میشه خود این نقطه برهم ازل پایین تر
این از اون قدر موشه باید شهر تریم نیده که مثلا
پایین‌تر
بذاره
در بی‌نهایت
یکی بله
بس حسن که فرمود شیطانی میگه اون سه اساس مسائل اخلاقی هم شرط میگه تو خودخواهی و منیت یعنی میفرمایید ایشون برای اینطوری هستش که بس منیت و در واقع خودخواهی یه ویژگی هستش که این فضای شهوت و غضب و اینا
نیست اصلا یه جایی از اون گذر میکنه
فطرت
انسان اون کفر اعظم کرد من خوینی نقد کردم گفتم کلا شو کفر اعظم دیگه کفر اعظم یعنی چی یعنی شما از اینجا میری اینجا اینجا دیگه یعنی این آدمی که دچار کفر اعظم میشه آدم شهوتزان نیست
کفر
اعظم چی؟ ها؟ امام میگه توی مراحل سیر و سلوک ما قبل آخرین مرحله کفر اعظم یعنی خطرش نه گویا بلرده کفر اعظم یعنی آدمی که توی این مرحله زمین میخوره نه از باب شهوتزانی تمام اینا رو صاف کرده اصلا این مراحل سیر و سلوک میگن اولش نفسه بعدش خیاله بعدش اینا رو همه صاف کرده رفته بالا یعنی این آدم به شما انتظار نشه که شهوت خیلی چیزی بکنه مثلا بره چیز کنه ممکن آنها خواهی ممکن نیستا ولی کفر اعظم هم مثال مثلا از جنس عمر شو عمر رو نمیتونی با شهوت حالا بخش میگن در موردش ولی نمیتونی اونجا گیرش بیاندازی نمیتونی با غضب گیرش بیاندازی ولی آدم خشنی بوده یعنی این خش خشونت نمیتونه خشونت از جنس خشونت هیتلر رو نمیدونم یه رو چه یهودی الان داره همین میکشه نتانیاهو خشونت این خشونته آه تابلو خشونته عمر اینجا خشونت ها نداشته یه چی دیگه داشته اون چیزا کجاست تو چه افقیه اصلا ببینید شما همین داستانا چی فهم کنید دیگه مثلا خود هابیل و قابیل رو جالب آدم فکر کنه قابیل میدونه با عمر توی رتبت توی چیزا پنج نفرن دیگه تای جهنم قابیل آخه قابیل چیکار کرده اصلا. یه نفر کشته آخه یه نفر کشتن چه خبره نه اون ظرفیتی که میتونه این کار رو تو عالم بکنه که شروع یعنی ریشه بدی رو کاشتن در عالمه یعنی این پتانسیل تمام بدی از عمر ما اینجوری میفهمیم دیگه عمر بعدیش این است که یه ریشه انحرافی کاشته که این ریشه هر چی ثمر داره میده اینه اگر این نبود فلان واقعا هم رخ نمیداد اگه هر ظلمی امروز داره رخ میده تقصیر اونه خب هابیل هم اینجا قابیل هم اینجوری داره فهم میشه دیگه یعنی اون پتان یعنی تو وجود این ظرفیت تمام این گناه هست و دستش نرسید که تا حالا دستش نرسید قضا آدم بکشه خیلی فهم عمیقی ها یعنی انسان یعنی شو این احادیث که داره میگه اینا به پای اون نوشته میشه یعنی علکی به پاش نوشته میشه یا نه او عمل اوست امتداد وجودی اوست وقتی بیاد تو دنیا دست او باشه تا اینجاش هم میره تا قضاش هم میره دوستان منظور برسونن؟
بس جون در اون جهت مصرف میکنن باز اینو شما زیل شما زیل فطرت میدونی
من فطرت اینها میگم فطرت همون عقل و جهل است
مجموع عقل و جهل
اون یعنی این نوع خاص آفرینش من همین میگم البته این نوع خاص آفرینش خودش میگه این عقل این جهلته این فجورته این تقوای توه اما فجورت هم میگه بهت فجور دو تا نکته داره یکی اینکه فجوره دوم که فجوره یکی این است که بدیه دوم که این بدیه خلاف توه فجر توه شکافتن توه درهم شدن توه نه نگه داشتن تو مدر دوتاش اینه معلومه
این ساعت در واقع حیوانی ما شهوت و غضب و حیوانی ما تا یه حدی از این پیش
بیاره
مثلا
همین منیتی
که
الان
ما داریم خودخواهی که ما داریم
یه مقدار شهوت غضبه یه مقدار میره دیگه جایی که اصلا شهوت غضب هم دیگه کاری نشتر نمیاد یعنی یه کارهایی ما میکنیم شما نمیتونی با ادبیات شهوت و غضب توضیح بدی من نکتم اینا خیلی داشت همین گفتم حسد
همین حسد
مثال بارش به نظرم حسده داری من کشیدا ولی میخوام شما یه بدی هایی رو میتونی با شهوت ببین مثلا
سه
تا چیز حدیث میگه که باز حرکت انسان هر دست داره حسد و حرص و تکبر
یه ریشه
حلاکت انسان یه چیز تبیر امام طاهر حالا میدونم ممکنه شما حرص رو تو مرجه توضیح بدید الان ریشه ما بره جلو ببینه چی در میاد
یه رتبندی
تو به این ستا میگه حسد پایین داره من نمیخوام یه حد من حسده من گشتم یه سری پیدا کنم حیوان نداشته باشه اینجاست برای من مهم بود حسد رو تو حیوان پیدا نمیکنید حالا شما بگردید مردای دیگه پیدا کنید که حیوانی هست که این خصلت داشته باشه مثلا احساس اگر تکبر شد تو حیوان پیدا بشه مثلا نسبت شیر و یه حیوان دیگه نمیدونم اما گفتم فقط دارم چی میگم ولی میگم یه مؤلفه‌های منفی داریم مثلا حالا مثلا حالا اون چیزا مثلا قبل شو کلاس همینجا بود اصحاب الیمین رو گفتم
جودی
آره شاد نیومده بود گفتم که اصحاب الیمین یه عده از راست جهنم میرن
از راه راست جهنم رفتن یه ویژگیست غیر از ویژگی شهوت و غضب. یعنی خوارجی مثلا خوارج به خاطر شهوت و غضبشون نرفتن جهنم، به خاطر یه نوع نفهمی عمیق بنیادین که نفهمی نیست که گناه نباشه، نفهمی یه گناه
رفتن. چی؟ خیلی راست رفتن.
آره
بله خالد این نفیه آقا بابا
نه نه آقا آقا
چی آقا بابا؟
نه آقا 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 دست کنید اینجوریه
یه سنبورکر بیا
آقا آقا خالدی
نفیه
جزا
مکانی عمل نه میدونم اونو نه یستم مونکر بزن
آجا ما میخوای
خواهی عذاب خود بود، بخش بعد خالدی هم عذاب خود بود.
تو اصلا در تو
هر مزونه الا به ما کنتم تکسی بر
درست
یه اکشت
انجام من
اینا چی گفتم؟ انجام دو
عذاب خود هر مزونه
یونس
ببینید تو هر مزونه الا به ما کنتم تکسی بون عذاب خود خود اینجا ابدانه جز نتیجه عملتون است. بعد میگه واقعا میشه؟ میگه آره میشه. یعنی تصور رو اصلا تصور نمیتونی بکنی. یعنی سوال است آیا پدر گفت مؤمنین تعبیر که گفت از منبر رو توجه و جلب کرد این مؤمنین باورش نمیشه آدم خیلی بد بشن. بعد وقتی که به خدا خبر میده که یه عذاب خود دارن که عذاب خودشون نتیجه عملشونه با تعجب فراوان میپرسن واقعا میشه؟ واقعا اینجوری دستن به اون اگه واقعا میشه خدا هم میگه قطعا میشه به خودم به پروردگار خودم مثلا میشه یه ربی هم این نکته چیز داره عرفانی جالبی داره یه بحث عرفا دارن میگن که رب هر چیز به ازای خودشه. یعنی وقتی میگه رب ربی مقام پیامبر است که بالاترین مقامه یا میگه مثلا رب الملائکه یا میگه رب الشجر رب الشجر در این حد قدرت نمای کافیه رب الملائکه در آن قدرت ربی یعنی آخر آخرش یعنی به اون مرحله رو بیاد قسم میخورم که میشه. خب ببخشید از آن شد دیگه بینیم
نفسه آقای خراجه اینو توضیح داده
چی؟
آقای خراجه بینیم چیلی اون چی که مثلا تا بینایت خالد باشن تو از آخ بسه اون طرف بینیم مثلا یه میرد بزن بیشش یکی بونو کنه تا اولی کوره دیگه تا اول این طرف خوره دیگه از داری
دیگه آقا تو حدیث یه نقطه دارم که که چیزه میگه که اینا نیتشون این بود اگر در دنیا رو نه تا اول از آخ یه اینجور حدیثی با نیت تو شهر میده ولی خواهیم اون نیت هم در واقع عمر بگیده این طرف بگید تا اول خواهیم کار رو بکنیم. آقا انشالله برای جلسه بعد این دو تا مقاله رو یه نگاهی بیندازید ما انشالله دو تا مقاله رو توضیح بدیم. مقاله فطرت و فطرت و جنسیت داره الان وارد مقاله نشدم فقط این مقدماتی گفتم برای خود معنای کلمه فطرت و جنسیت
تایش کردن شما استفاده که می‌خواستیم بکنیم یعنی در دیدگاه شما که تصدیق بشه چه استفاده از اون خواستیم بکنیم
از چی؟
اینکه در واقع اون دیدگاه مشهور نیست اون دیدگاه
فیلم میگیرم من جلسه بعد همه سوال رو
میگیرم آه سوال رو میگیرم
باشه